و عواملش. خیلی ممنونیم امروز همراهمون بودین. از من آرمان غفاریان تا فردا هفته صبح، خدا نگهدار.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
السلام علیکم یا علی ابن المسلم.
اللهم
صل
علی علی ابن المسلم و بلی دینک القائم.
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد، ما دریافت که خانه خورشید.
صبح خیر دوستان عزیزم، از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. ازتون دعوت میکنم در این ساعت بشنوید برنامه سایه سار مهر رو.
سایه سار مهر.
رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار، کار ملک است آن که تدبیر و تأمل. اون ابتدا که خب کسی به اصطلاح اطلاع نداشته که به هر حال حرفای خوب زده شده و حرفای خوب زده شده دو آمدن با دید تو عمل چند از محقق شده. فکر میکنم وضعیت جریان چهارم روشن فکری با این شکل و شمایل وضعیت خوبی نیست.
شما یه آدم که صفت روشنفکر رو بهش میدیم چه ویژگی داره یا روشنفکری یعنی چی؟
به نظرم کسی طبق شن و تمدن جدیدی که هست مثلا به همه چی فکر میکنه.
اگه من قبول بکنم که آره من دارم اشتباه میکنم، به نظر من اون آدم روشنفکر.
به نظر من برمیگرده به عقیده آدم. کسی میتونه روشنفکر باشه که واقع بینانه ببینه فکر کنه، وگرنه هر آدمی میتونه بگه من روشنفکرم.
نمیشه گفت طبق روز،
حتی اگه اشتباه باشه
فکر. خب باید یه چیز معقولی پشتش باشه دیگه، باید یه دلیل منطقی فکر میکنم پشتش باشه.
اطرافتون میبینید از اینجور آدم ها که ادعا کنن و روشن فکر هم باشن؟ واقعا
ببینه کسی که میگه من روشن فکرم ادعا داره بیشتر واقعا، چون من روشن فکرم اجازه میدم بچم هر چیزی رو بتونه مثلا تجربه کنه. این خودش میتونه یه نوع روشن فکر کاملا غلط باشه.
مثلا امروزی جوونا دارم میگم، منظورش اینه که یاره مثلا من غربیم، نمیدونم سگ دارم، نمیدونم اینا رو منظورشون روشن فکریه. حالا من این حرفا که دارم میزنم مثلا با اون روشن فکری زمین تا آسمون فرق داره.
سینما باید با مردم مخاطبه داشته باشه، مباحثه، محادثه داشته باشه، سخن بگه.
روشن فکر مسلمونی که مردمش اعتقاد داشت، به دینش اعتقاد داشت و سعی میکرد که مثل برای مردم کار بکنه.
حقیقت این عالم فناست و انسان را نه برای فنا که برای بقا آفریده.
و آخرین سوالم، لزومن روشنفکری مخصوص هر جامعه است یا یک اصول کلی داره تو جهان؟
تو هر جامعه متفاوته، مثلا اجازه نده فرزندش تا یه حد یه سری چیزا رو تجربه کنه، ولی تو کشورهای خارجی یا اروپایی این چیز مثلا نقص باشه.
پس فرق داره هر جا. چی بستگی داره؟
به فرهنگ اون جامعه.
من فکر میکنم فرق نداشته باشه، چون فطرت و شخصیت هر آدمی ذاتن اولیش همه یه شکلن. روشن فکری برای همه جوامع باید یه شکل باشه،
هم به عقل برمیگرده هم از لحاظ دینی. هر کجا هر حرفی زده شده گفتن که آقا بر اساس عقل صحبت بکنید دیگه.
حتما باید فرهنگ مطرح باشه تا فرهنگ به چی اطلاق بشه.
خب من الان دارم تو ایران زندگی میکنم، آدم هایی هست که میرن کشورهای خارجی یا یه جور دیگه میشن یا فرهنگ اونا رو قبول میکنن، ولی خب باز دوباره اون شکلی اون سبک زندگی خودشون دارن اون رو ادامه میدن، ولی جوری کار نمیکنن که به اصول کلی اونا صدمه وارد بشه یا مثلا بی احترامی بشه.
فرهنگی از 30 سال زحمت کشیدم، آگاهی کامل دارم.
یعنی شما آدم روشنفکری هستی؟
به من؟ نه، همچو چیزی تا حال گفته نشده. به قول حافظ گفت تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم.
روشنفکر ما از اولی که تشکیل شد به قول خودشون در برج عاج نشستن، با مردم مخلوط نشدن، با مردم همراه نشدن. خودشون هم این رو اعتراف کردن، این رو خودشون هم گفتن. من چند سال پیش تو دانشگاه در بین دانشجوها این رو گفتم، تو اون یه نمایشنامه‌ای که اون پسر نوشته بود، آیا با کلا آیا بی کلا. اونجا تو اون نمایشنامه یک آقای روی ایوان هست که قضایا رو میبینه، مسائل رو مشاهده میکنه، اما هیچ اقدامی از او دیده نمیشه مطلقا. این روشنفکر، روشنفکر غربی از غرب منشأ گرفته، وضعش اینه، شأنش اینه. شأنش همون آقای روی ایوان نیست تو اون نمایشنامه. هیچ اقدامی نمیکنه، هیچ کاری انجام نمیده، فقط میبینه، خوب میبینه، مسائل رو میتونه بفهمه، بشناسه، اما خطر نمیکنه، وارد نمیشه، برای خودش مشکل و دردسر درست نمیکنه، گاهی یک کلمه حرفی فقط میزنه.
سلام، شاد باشین. من محمود گبرلو هستم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه نمای نقره‌ای از رادیو نمایش. نمای نقره‌ای برنامه است درباره سینما که این هفته درباره جشنواره فیلم کوتاه صحبت میکنه. مهمونان این هفته ما سرکار خانم نغمه دانش.
در میان زرق و برق رسانه ها و زرق و برق سینما کمتر دیده میشه که به جشنواره فیلم کوتاه و فیلم کوتاه و بچه هایی که دارن تو این حوزه کار میکنن توجه بشه، در حالی که ما هم از لحاظ کمی اگر بخوایم مسئله رو بررسی بکنیم جمعیت خیلی قابل اعتنایی از فیلم سازان کشور ما دارن تو حوزه فیلم کوتاه کار میکنن.
و جناب آقای موسوی دبیر محترم جشنواره
هم از این دقیقت غافل نبودن و شدیداً درگیر پروداکشن بودن. این فیلم هایی که من میدیدم امسال فیلم های بسیار پرهزینه ای بود، فیلم های دقیقت کم هزینه ای مثل سالهای قبل نبود، خیلی پروداکشن های سنگین شده بودن.
و همچنین جناب آقای مصباح از برگزیدگان جشنواره هستند. نمای نقره‌ای، رادیو نمایش، دوشنبه 11 آذر ماه ساعت 21.
برخیز ای دوست، سلامی دل خود گرم کنی، خنده بر صبح زمان. گویند خنده بر هر درد بی درمان درماست، پس برخیز و در این فرصت تازه لبی تر کنی یا سخنی ساز کنی. چای داغ، نان سنگک، دل خوش میهمان دائمی سفره ماست در صبح زیبا. صبح زیبا، هر صبح ساعت 6:15 از رادیو نمایش. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.
صبح بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید و از این بابت ممنون و خوشحالیم. دوستان از مجموعه نمایش های کوتاه همکاران قصه امروز رو بشنوید.
همکاران، این قسمت سطح توقع.
باریکلا، خیلی خانه ای ها نیلوفر.
خب بعضی وقتا آدم باید کوتا بیاد خانم شکری.
چی بگم، حالا خرید عروسی چطور بود؟ خوب پول خرج کرد پسره؟
خب من خودم خیلی بلخرج نیستم، حتما که نباید همه چیز برای آدم بخرم.
یعنی چی؟ رسم و رسومه، باید برات میخرید.
خب چه کاریه، وقتی من خیلی چیزا رو دارم اونا دوباره برام بخرن؟
ببین مسئله داشتن و نداشتن تو نیست، مسئله اینه که همون اولی کاری گربه رو دم هجله بکشی، شوهرت بفهمه تو دست به خر داری.
علی درگیر این حرفا نیست، منم همینطور.
وقتی درگیر این حرفا شدی میفهمی من چی بهت میگم. اون وقت میای میگه خانم شکری جون اون دهنتو باید طلا گرفت. حالا ببین
شما متأهلی؟
نه جانم.
آخه ایشالله همیشه خوب و خوش با هم دیگه زندگی کنید.
با کی؟
با شوهرتون.
عزیزم من مجردم.
آخه یه جوری راهنمایی میکنید که آدم
من فکر... ازدواج نکردم، ولی انقدر مثل شما دیدم که سناریوتون رو حفظم.
چی بگم؟
هیچی نگو، هر روز بیا پیش خودم ازم نسخه بگیر، اول نسخه هم حفظ کن باشه؟ همیشه دست بالا رو بگیر، فهمیدی؟ خود منو میبینی با همین جمله طلایی تو زندگیم زندگی کردم و موفق بودم. مثلا دیدم این دانشگاه به دانشجوهاش اهمیت میده اما به من کارمندش اهمیت نمیده. بگو چیکار کردم؟
خب چیکار کردی؟
رفتم گفتم چرا شما برای دانشجو مدام تور میذارید اما برای ما نه؟ برای ما هم باید تور بذارید، ما هم به تفریح احتیاج داریم. اونا هم گفتن چشم. حالا الانم بهرامی رفته جواب موافقتشون رو بگیره بیاره.
وای چقدر خوب، میخوان با تور ببرنتون بیرون، خیلی خوش میگذره، همه خانوما با هم.
بله معلومه که خوش میگذره، حالا بقیهشو بشه.
بله.
به همین که رضایت ندادم، گفتم ما یه تور عالی میخوایم، کیش قشم، یه همچین جایی که کمتر رفته باشی، بعدش هم با حداقل مخارج در نظر بگیرید. کارمندیم با روک بوسکنده. گفتم خب هتل خوب، غذای خوب، همه اینا باید باشه، اما روی پول ما هم حساب نکنید. خب کارمندیم.
آفرین. اونا چی گفتن؟
گفتن چشم خانم شکری، امر دیگه ای ندارید.
جدی گفتن یا دستتون انداختن؟
این کسی جرأت داره منو دست بندازه؟ وا
لابد نه دیگه.
بیا بیا اینم بهرامی. بهرامی جان اومدی؟ کیش یا قشم شد؟ ببین این پرونده رو بر آقای بقایی آماده کن. وا این حالا ولش کن، تور چی شد؟ کیش یا قشم؟
تور؟
آره دیگه، مگه نگفتودن بیاین راجبه درخواست من با طرف بزنم؟
آره حرف زدم.
خب حالا کجا قراره بریم؟
دارآباد.
کجا؟
موزه ی حیات وحش دارآباد.
سر کارم گذاشتی؟
نه جون شکری،
قرار بود بین کیش و قشم انتخاب کنن.
حالا فقط یک انتخاب داریم، اونم موزه حیات وحش داراباده.
شوخی؟
جدی؟
یعنی اصلا به حرفای من توجه نکردن؟
چرا دیگه، همینقدر توجه کردن.
ایوا همینقدر؟
دقیقا همینقدر.
داراباد؟
داراباد.
Thank you.
162.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفا برای ارائه نظرات شماره 1، اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره ای انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبح خیلی دوستان عزیزم، صدای ما را از بخش اول برنامه‌های رادیو نمایش میشنوید. دوستان، برنامه زورق خیال در این لحظه براتون تقدیم میشه که تکرار این برنامه رو علاقمندان میتونن در ساعت 13:15 امروز بشنوند. بشنوید زورق خیال رو.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یک عاشقانه آرام، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 10. مرد می گوید چیزهایی را که از کف می روند و باز نمی گردند حق است که به خاطر تبدیل کنیم و در حافظه نگه داریم. کودکی ها را با آن تنها ماشین کوکی شکسته با آن کنج دنج اتاق، مادر بزرگ و پدر بزرگ را با آن بگو مگوهای دائمی که با هم داشتند و دارند، آن خانه قدیمی ماه را که عمو جان کوبید و در جایش یک خانه چند طبقه خیلی زشت ساخت، آن بازپرسی های کشتار و زندان های انفرادی را و انقلاب را با تمامی شور و حرارتش. اما نگذاریم که عشق در حد خاطره حقیر و مصرفی شود. ترک عشق کنیم بهتر از آن است که عشق را به یک مشت یاد بیرنگ و بو تبدیل کنیم. یادهای بی صدایی که صدا را در ذهن فرسوده خیش و نه در روح به آن می افزاییم تا ریاکارانه باور کنیم که هنوز فریادهای دوست داشتن را می شنویم. در انقلاب فریاد می‌کشیم به باور نکردنی ترین صورت ممکن و بلندترین صوت فریاد می‌کشیم. خون بارش، آنچه باید بشود می‌شود. شاید اینک نفسی با آسودگی، شاید. باز هم صبر می کنم کمی دیگر، یک روز اما باید به تمام حرفهایم گوش بسپاری. یک خانه تکانی کاملا جدی، یک خانه تکانی تا تمامی آنچه را که کهنگی پذیر است دور بریزیم، دور دور. کهنه شدنی ها را، نه قدیمی ها. من تسلیم این گردباد کوبنده ضد زندگی که اسمش را زندگی روزمره گذاشته اند نمی شوم. زندگی روزمره همه زندگی است. ما اگر تمامی لحظه های زندگی من را زندگی کنیم، دیگر چندان جایی برای خاطره های عاشقانه احساسی رقت انگیز باقی نمی ماند. در روزمرگی زندگی یک موسیقیدان همان آهنگ های موج می زند که در تمام طول حیات انسان می تواند حضوری مواج داشته باشد. در زندگی جاری یک نقاش هم همان پرده های نقاشی شگفتانگیزی پدید می آید که پیشا پیش رنگ و طرح ابدیت را بر تن خود دارند. گیل مرد، زندگی عاشق چرا باید از زندگی خالق چیزی کم داشته باشد؟ من کی گفتم باید چیزی کم داشته باشد؟ اصل پس یک روز خیلی زود باید بنشینی بی دغدغه شیر و نان و درس و مدرسه به تمام حرفهایم گوش بسپاری، با ادب، خاموش، حرف شنو، مهربان و با روحی که آماده پذیرفتن حرف درست باشد و تغییر دادن واقعیت به سود حقیقت. یک بار باید عاشق دیگری شد، اما یک بار نباید زندگی کرد. زندگی را نباید یک قطعه کامل غیر قابل تقسیم و اجزا فرض کرد. یک گلدان، یک کوزه، یک کاسه، نه. زندگی به اجزای بیشماری قابل تقسیم است که هر جزء به تنهایی زندگی است. هر واحد کوچک زندگی، زندگی است و کل زندگی باز هم زندگی. چه کنیم که نام جزء و کل یکی است؟ چه کنیم؟ اما اگر قرار باشد ما فقط یک بار زندگی کنیم، زندگی چیزی بسیار زشت و مبتذل خواهد شد. همانطور که اگر دو بار عاشق شویم، عشق چیزی بی اعتبار و بی معنی می شود. مگذار که عشق به عادت دوست داشتن تبدیل شود. مگذار که حتی آب دادن گلهای باغچه به عادت آب دادن گلهای باغچه تبدیل شود. عشق عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتن دیگری نیست، پیوسته نو کردن خواسته نیست که خود پیوسته خواهان نو شدن است و دیگرگون شدن. تازگی ذات عشق است و تراوت بافت آن. چگونه می شود تازگی و تراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند؟ عسل گل به گونه انداخته می آید، کنار مردش می نشیند، سر بر شانه او می نهد و خجلت زده و آزری می گوید: گوش از این آهنگ بر می داری؟ اگر تو بخواهی که بر می دارم. و به حرفهای من گوش می کنی؟ هیچ آهنگی را بیشتر از حرفهای تو دوست ندارم. پس فرصت بده بگویم تا تمام شود، آن وقت جواب بده. اگر نخواهی جواب دهم، آن وقت هم نخواهم داد. میخواهم، اما حال بشنو گیل مرد. من دفتری دارم که تمام شعر گونه هایی را که برایم گفته ای و حتی واژه ها و جمله های مهرمندانه‌ات را در آن نوشتم و مینویسم. تو شاعر بزرگی نیستی، سهراب و نیما و احمد رضا احمدی نیستی، اما در کلامت شور یک عاشق شمالی هست. حال مدت هاست که در این دفتر یک واژه عاشقانه هم ننوشتم، چرا که نگفته ای تا بنویسم. به زبان تو آیا آن قدح لبریز از کلام شاعرانه عاشقانه که می گفتی تا آخرین طلوع و آخرین غروب لبریز لبریز خواهد ماند، حالی شب در آغاز خالی خالی شده است؟ زمانی اگر شاعر بزرگی نبودی که نیستی، لااقل برایم ترانه های دلنشین گیلکی می خواندی. دیگر مدت هاست آنها را هم نمی خوانی. چرا؟ اگر به این پرسش من طور که به دلم بنشیند و آن را به درد نیاورد پاسخ بدهی، پرسش دیگری هم دارم. و شاید پرسشی نه، گفتگوی طولانی. سکوت. مدت ها در این بار اندیشیدم عسل، تا به اینجا رسیدم که نادلخواه ترین نقطه ممکن است. از شباهت بیزارم عسل، شباهت میان این آوازان آواز، این کلام عاشقانه و آن کلام عاشقانه، این نگاه و آن نگاه، دیروز و امروز. از شباهت به تکرار میرسیم، از تکرار به عادت، از عادت به بیهودگی، از بیهودگی به خستگی، از خستگی به نفرت. چگونه پاسخی بیابم که به دلت بنشیند، حالان که خود هنوز به چنین پاسخی نرسیدم. اما عیب شاید از من نباشد، از مرغان مقلد باشد، توتیان قند پارسی ندیده شکر شکن شده. وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود. عادت همه چیز را ویران می کند، از جمله عظمت دوست داشتن را، تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را. مشکل من این است، این شده است که مدت هاست می بینم از عشق بسیار بیش از آن مقدار ناچیزی که به راستی در جان مهر از یاد برده ما مانده است سخن می گویند و بیشتر آنها می گویند که اصلا اهل ولایت عشق نیستند. عاشق کم است، سخن عاشقان فراوان. محبوبی در کار نیست، اما مطربان ولگرد به آسانی از خوبترین محبوبان خیش و غیبت ایشان فریاد کشان و مویه کنان سخن می گویند. اصل بانوی من، روزگاریست چه بد که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن. خلوص حالیا قصه ایست فرسوده و عشق را تنها شاید طبیبانی هرزه در دکانهاشان به شنیدنی شکل ممکن تجربه کنند. من و تو اصل زمانی به کشف عشق رسیده ایم که کودکان بی خیال بازیگوش هم سرودهای عاشقانه را یاد گرفتند که عاشقانه زمزمه کنند با چشمانی مملو و صداقت سوری عشق. آنها حتی غم عشق را هم اینن تقلید می کنند. عزیز من، غم عشق را باور نمی کنی؟ در روزگار ما کسانی را می‌بینی مغموم، پریشان، زلفا شفته، خوی کرده، بیکار، سر در گریبان، با چشمان خمار، عین عاشقان قدیمی قصه ها، بیان که اطر عشق را یک بار از دور هم استشمام کرده باشند. اصل نامه های عاشقانه پرشور نوشتن از متداول ترین بازی های مبتذل عصر ما شده است، چرا که عشق را محک نمی‌توان زد. هیچ معیاری در کار نیست. عشق آنگاه که به واژه تبدیل شد و به نگاه و به آواز و به نامه و به عشق و به شعر و در بسته‌بندی های کاملا متشابه به مشتریان تشنه عرضه شد، در هر بازار غیر مثقفی هم میتوان آن را خرید و به معشوق هدیه کرد و همین عشق را تحقیر کرده است. عزیز من، تولید انبوه راه را مدت هاست که بر نامکرر بودن عشق بسته است. خوفناک است اصل، اما حتی به قلب هم آموختند که به تپیدنهای عاشقانه تظاهر کند. خوفناک است اصلا. همه چیز بدل. نگاه. من خجلم که به چشمانت که عاشق درمانده آنها هستم عاشقانه نگاه کنم. چرا که چندی پیش در کوه پسر بچه ای را دیدم که نگاهی بسیار عاشقتر از نگاه من داشت و به کسی با همان نگاه می نگریست و از عشق بی پایان خیش به او زیبا و به زمزمه سخن می گفت. چندان که دخترک سرانجام دل سوخته گفت: علی رغم جمعی دشواری ها من زیستم با تو و تمامی مشقاتش را می پذیرم، پس چرا به جای عاشقانه و پنهانکارانه نگاه کردن زندگی مشترک عاشقانه ای را آغاز نکنیم؟ و پسرک چنان گریخت که گویی از جهنم مسلم می گریزد. باز می گویم اصل، دیگر سخن گفتن عاشقانه دلیل عشق نیست، آواز عاشقانه خواندن دلیل عاشق بودن نیست. در روزگاری که خوبترین و لطیفترین آهنگهای عاشقانه را کسانی کاملا حرفه‌ای و عاشقانه می نوازند و به تکرار هم می نوازند، اما قلبهاشان تهی از هر شکلی از عشق است، من واماندم که زنبورهایت را چگونه خبر کنم. راست بگویم اصل، گاهی چنین می انگارم که در قلم روی عشق دیگر قلم نخواهد رفت و در خطه عاشقان دیگر خطی به یادگار نوشته نخواهد شد. چرا که به همت سرسختانه سازندگان سکه های قلب جایی برای سلطه راستین قلب باقی نمانده است. سکوت. اصل از اشک ریختن باز می ماند و نرم می گوید: گیل مرد ریز نقش من، بیا و قصه های عشق های مجعول دیگران و آواز های مطربان بی عشق را رها کن. تو نگاه عاشقانت را عاشقانه نگهدار و کلام ساده عاشقانت را خالصانه بگو. من خلوص را به خوبی تشخیص میدم، آرام میگیرم. من جواب میدهم: درد این است که در عصر ما خالصانه گفتن را هم یاد گرفتند. اصل بیتاب برمیافروزد: اما همه نمی شود به خاطر آنها که عاشقانه گفتن را حرفه‌ای شدند از عاشقانه گفتن و شنیدن چشم پوشید و به غزل قدما چون قدیمی و صادقانه است عنایت کرد. از این گذشته بسیاری از آنها که دروغ‌های خوب عاشقانه میگویند یا آوازهای ریاکارانه خوب عاشقانه میخوانند از خادمان عاشقانه صادقند. نه از خدمتگزاران عشقهای جعلی و مصنوع خیش. از این گذشته آرامتر بگو.